کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش میگوید در یک سال گذشته تلفات غیر نظامیان کاهش یافته و اما قتل‌های هدفمند افزایش. وزارت امور خارجه امریکا میگوید اداره جو بایدن تظاهرات ایالات متحده علیه مقام‌های محکمه بین‌المللی هاگ یا ICC را از سر بررسی میکند. و برنامه پنج شام رادیو آزادی خوش آمدید. روزتان بخیر. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما در این برنامه هستیم. با فهرست کامل برنامه برخواهیم گشت، اما نخست خبرها. آرش همایون خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید رهبران گروه طالبان در مبارزه با آمریکا مصمم هستند. سرمنشی پیمان ناتو با رئیس جمهور جدید آمریکا در کنار سایر مسائل در مورد افغانستان نیز گفتگو کردند. خلیل عبدالغازیوف صدر اعظم سابق قرقیزستان به اتهام فساد مالی دستگیر شد. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید رهبران گروه طالبان در مبارزه با آمریکا مصمم هستند. به نوشته آژانس خبری فارسی ایران، علی شمخانی امروز بعد از ملاقات با هیئت سیاسی طالبان در تهران از طریق توییتر نوشته که رهبران این گروه را در مبارزه با آمریکا مصمم دیده و کسی که 13 سال در گوانتانامو زیر شکنجه بوده مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار نگذاشته است. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان گفتگوهای صلح در قطر را رها کرده سفرها را آغاز کردند. رحمت الله اندرز سخنگوی این شورا بدون اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به تهران در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت:
این بدان معناست که طالبان به مذاکره و صلح متعهد نیستند. برای آنها طولانی شدن جنگ و ادامه کشتار افغانها هیچ ارزش ندارد. با آنکه آمریکا تا هنوز توافقنامه دوحه را ارزیابی نکرده، اما به نظر می‌رسد که از قبل طالبان از نتایج آن می‌ترسند و به سفرها رو آورده‌اند.
هیئت سیاسی طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر دیروز وارد تهران شدند. سرمنشی پیمان ناتو با رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا در کنار سایر مسائل در مورد افغانستان نیز صحبت کرده است. یانس استولتنبرگ شب گذشته در یک مکالمه تلفنی با جو بایدن با ابراز تبریکی به وی به حیث 46مین رئیس جمهور آمریکا در مورد تروریسم جهانی و ماموریت در افغانستان صحبت کرده. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو ماه آینده در بروکسل برگزار می شود. انتظار می رود که در این نشست در مورد ماموریت این پیمان در افغانستان تصمیم گرفته شود. ایالات متحده آمریکا در ماه فوریه سال گذشته توافقنامه ای را با طالبان امضا کرد و به اساس آن پذیرفته که همه نیروهایش را از افغانستان خارج کند. اما اداره جدید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می خواهد این توافقنامه را بررسی کند. شب گذشته دو انفجار در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان صورت گرفت. محمد عمر شیرزاد والی اروزگان در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفته که انفجارات در برابر یک رستوران صورت گرفته.
12 زخمی داریم، از جمله 2 تن پلیس و 10 تن دیگر افراد ملکی هستند. 3 تن هم شهید شدند. یک پلیس و 2 غیر نظامی به شهادت رسیدند.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته، اما گروه طالبان در ولایت اروزگان فعال هستند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دهلی جدید امروز در حالت آماده باش شدید امنیتی قرار دارد. ده‌ها هزار دهقان اعتراض کننده بعد از 2 ماه تظاهرات بر ضد اصلاحات زراعتی در خارج از شهر دهلی جدید تجمع کردند. در نتیجه برخورد هزاران دهقان با پلیس به تاریخ 26 جنوری در روز رخصتی عمومی این کشور، یک معترض کشته و ده‌ها افسر پلیس زخمی شدند. ده‌ها هزار دهقان از ماه نوامبر به این سو در حومه دهلی جدید اعتراض کرده خواستار لغو اصلاحات زراعتی در هند هستند. دولت هند می گوید این اصلاحات باعث آزادی سکتور زراعت، نرم شدن قوانین فروش، قیمتگذاری و ذخیره محصولات زراعتی می شود. اما دهقین می ترسند که این تغییرات آنها را در معرض بهره برداری شرکت های خصوصی قرار دهد. محمد خلیل عبدالغازیوف صدر اعظم سابق قرقیزستان به اتهام فساد مالی دستگیر شد. کمیته امنیت ملی قرقیزستان امروز گفت عبدالغازیوف به اینکه دفعتاً و یک بار از ثروتمند شده نیز متهم است. محمد خلیل عبدالغازیوف 53 ساله به از سال 2000 تا 2020 میلادی صدر اعظم قرقیزستان بود. و خبر آخرین که بر اساس بزرگترین نظرسنجی انجام شده در مورد گرم شدن اقلیم کره زمین، حدود 2/3 مردم جهان تغییرات اقلیمی را یک وضعیت اضطراری جهانی دانستند. نتایج این نظرسنجی که 26 جنوری نشر شد نشان می‌دهد که حفاظت از جنگل‌ها و زمین متداول‌ترین راه حل برای این مسئله است. حدود 1.22 میلیون تن در 50 کشور که بیش از نیم جمعیت جهان را در خود جا دادند در این نظرسنجی شرکت کردند. این نظرسنجی تحت نام رای مردم در مورد اقلیم توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و پانتون آکسفورد سازماندهی شده و سوالات آن در ماه‌های اکتبر و دسامبر گذشته از طریق یک اپلیکیشن تلفن‌های موبایل توزیع شده بود. در این سروی افراد مختلف از هر جنسیت، سن و تحصیلات اشتراک کردند، اما تقریبا نصف آنها، یعنی حدود 550,000 تن از 14 تا 18 سال عمر داشتند.
تشکر از آرش امایون به خاطر ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، آنچه که در این برنامه تقدیمتان می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه خود می گوید تلفات ملکی ها در افغانستان کاهش یافته و اما قتل های هدفمند افزایش.
متاسفانه تلفات ملکی ناشی از تروف و قتل های هدفمند در سال 2020 میلادی 69% افزایش را نشان می دهد.
وزارت امور خارجه امریکا میگوید اداره بایدن تعزیرات ایالات متحده علیه مقامهای محکمه بین‌المللی هاگ یا ICC را اثر بررسی میکند. رسانه های امریکایی از بررسی احتمالی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا برای خروج نیروها از افغانستان و عراق خبر میدهند. در این مورد در تحلیل میشنوید.
در این بررسی ببینن که منافع ملی ایالات متحده امریکا در اینجا کجاست، منافع خود حکومت افغانستان در کجاست و طالبان چی خواهان هستند و سرنوشت از چی باید شود.
و برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم برنامه پخش می شود. ساعت 5:08 با سلام مجدد، سپاس که تاکنون با رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قتل‌های هدفمند در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال 2019 سه برابر افزایش یافته. اما بر اساس گزارش تازه این کمیسیون، آمار کلی تلفات غیر نظامیان در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل 21% کاهش داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه خود از کاهش آمار کلی تلفات غیر نظامیان و افزایش شدید قربانیان قتل‌های هدفمند خبر داده است. بر اساس این گزارش، تلفات غیر نظامیان در سال 2020 در مقایسه با سال قبل آن 21% کاهش داشته، اما شمار قربانیان ترورهای هدفمند تا 3 برابر افزایش یافته است. نعیم نظری معاون این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری از افزایش ترورهای هدفمند اظهار نگرانی کرد.
متاسفانه تلفات ملکی ناشی از ترور و قتل‌های هدفمند در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال 2019 میلادی در حدود 3 برابر زیاد شده است و 169% افزایش را نشان می‌دهد. در سال 2019 میلادی جمعاً 834 تن از افراد ملکی در نتیجه استفاده از روش ترور و حملات هدفمند کشته و زخمی شده بود. در سال 2020 میلادی تعداد قربانیان این تاکتیک به 2250 تن میرسد که شامل 1078 کشته و 1172 تن زخمی میشود.
آقای نظری میگوید که در سال 2020 میلادی تلفات غیر نظامیان در افغانستان به 8500 نفر رسید که شامل 2985 کشته و 5542 زخمی میشدند. با اساس یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این رقم در مقایسه با آمار تلفات غیر نظامیان در سال 2019 حدود 21% کاهش را نشان می‌دهد. این کمیسیون حمله با بم مغناطیسی، ترورهای هدفمند، بمب‌گذاری کنار جاده‌ای، حملات راکتی، حملات انتحاری و عملیات زمینی و هوایی را از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان دانسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر مواد منفجر ناشده را از دیگر عامل تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان تشخیص داده است. با همین گونه این کمیسیون از قتل هدفمند خبرنگاران و فعالان مدنی اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون با اشاره به نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد نی میگوید که در سال 2020 میلادی 81 مورد خشونت در برابر کارمندان و رسانه‌ها ثبت شده است. در این سال 11 خبرنگار و کارمند رسانه کشته و 17 تن دیگر زخمی شدند. یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین بیانگر آن است که در ماه‌های اخیر سال 2020 همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در دوحه، حملات هدفمند به خبرنگاران، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر با شکل بی‌پیشینه افزایش یافت. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جناح‌های مختلف درگیر جنگ به ویژه طالبان، گروه دولت اسلامی داعش، حکومت افغانستان و حامیان بین المللی آنها را مسئول کشتار این غیر نظامیان در افغانستان می‌داند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
با آنکه بر اساس توافقنامه میان امریکا و طالبان، نیروهای امریکایی باید تا ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند، اما وزارت دفاع امریکا با تازگی تصمیم گرفته که راهکار بیرون شدن نیروهایش از این کشور را ارزیابی کند. وال استریت جورنال با نقل از برخی مقام‌ها در وزارت دفاع آمریکا نوشته که وزیر دفاع جدید آن کشور حضور عساکر آمریکایی در افغانستان و عراق را بررسی می‌کند. توجه کنید به این گزارش.
پس از آن که امریکا از ارزیابی توافقنامه صلح با گروه طالبان خبر داد، وزارت دفاع این کشور احتمالاً راهکار خروج نیروهایش از افغانستان را هم بازنگری می کند. برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گزارش دادند که لوید استن وزیر دفاع تازه آمریکا می‌خواهد که در مورد خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و تهدیدهای احتمالی علیه آمریکا بررسی کند. جان کربی سخنگوی پنتاگون به روزنامه وال استریت جورنال گفته که هنوز در مورد حضور تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان و عراق تصمیم نهایی گرفته نشده است. او افزوده که یک دلیل این کار این است که حکومت جدید می خواهد که در مورد وضعیت موجود، شرایط عملیات و استفاده از منابع خود در افغانستان و عراق درست بداند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته که در اراده دولت آمریکا در مورد مبارزه با تروریسم تغییر نیامده و پنتاگون می‌خواهد بداند که راهکار ایالات متحده در این زمینه به گونه درست عملی می‌شود یا نه. لوید استن وزیر دفاع تازه آمریکا در مورد چگونگی بیرون کردن نیروهای آن کشور از افغانستان در مجلس سنای آن کشور نیز اظهارات داشته است. او تاکید کرده که باید مطمئن شود که افغانستان دیگر برای ایالات متحده تهدید نیست، اما جنرال استن در مورد تعداد نیروهای آمریکایی که در افغانستان حضور خواهند داشت به سناتوران چیزی نگفت. در همین حال رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در حال حاضر تمام مسئولیت نظامی در این کشور را نیروهای افغان بر عهده دارد و این موضوع به حضور نیروهای آمریکایی ارتباط ندارد.
فایز وکونو ده او دغه عملیات او جګړه ټول خپل
تمام مسئولیت بخش نظامی در افغانستان بر عهده نیروهای افغان است. این جنگ و عملیات را نیروهای افغان در پیش میبرند. اگر نیروهای خارجی در این کشور باشند یا نه، حفاظت از خاک و مردم بر عهده ما است. اگر ناتو و یا جامعه جهانی در بخش نظامی ما را یاری میرسانند، از آن استقبال میکنیم.
امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان نیز پیش از این گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می توانند از خاک و مردم خود حفاظت کنند و حضور نیروهای خارجی در این کشور ارتباط به خود آنها دارد. از سوی هم گروه طالبان عملی شدن توافقنامه صلح دوحه را راه حل بحران کنونی افغانستان می داند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفته که اگر حکومت جدید امریکا تصمیم حضور نیروهایش در افغانستان را بگیرد، جنگ تجدید و طولانی خواهد شد. در حال حاضر تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن می رسد. پس از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، نزدیک به 12000 سرباز آمریکایی این کشور را ترک کرده اند.
شنیدید که رسانه‌های آمریکایی از بررسی احتمالی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا برای خروج نیروها آمریکایی از افغانستان و عراق خبر می‌دهند. در شرایط کنونی تا چه حد احتمال بازنگری در این ارتباط وجود دارد؟ این سوالی است که ساعت پیش از جنرال امرالله امان، کارشناس امور نظامی افغان، پرسیدیم. او گفت:
در ابتدا باید بگویم که حکومت جدید ایالات متحده آمریکا با قبول نمودن مسئولیت‌های بعدی از این موضوع مجبور هستند که با توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان صورت گرفته یک بازنگری شود. در این بررسی و یا بازنگری از یا ببینن که منافع ملی ایالات متحده آمریکا در اینجا کجاست، منافع خود حکومت افغانستان در کجاست و طالبان چی خواهان هستند و سرنوشت از چی باید شود. در اینجا امریکا چون مسئولیت از جده گفته، ما میخوایم در اینجا یک خط و دو خط در پشت سر بریم، به خاطر از اینکه امی توافقنامه که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده، حکومت افغانستان از لحاظ حقوقی در یک انزوا رفته.
جنرال صاحب، شما میتونید بگویید که بازنگری به چی معناست؟ چی چیز مد نظر گرفته خواهد شد؟ آیا نیروهای آمریکایی در افغانستان کاهش نخواهد یافت؟
بله، بازنگری خواهد شد. شما ببینید که در فیصله بن ایالات متحده آمریکا با دوستا و شرکای خود آمدند، ولی قوتای ناتو که هنوز هم در افغانستان موجود هستند، اونا در این توافقنامه قطعا تذکر نیافتند. مسئولین ناتو گفتند که وقتی قوتای آمریکا میبرایم، ما یک جلسه را گرفته و یک فیصله جداگانه از ایالات متحده آمریکا باید به عمل بیاید که قوتای ناتو آیا در افغانستان به می تعداد که هستند باشند و یا چی، که هنوز از برای از اونا نظر به تحلیل وضعیت خود جغرافیایی و وضعیت جنگی افغانستان، ما دیدیم که همه چیزا امتیازات زیاد یک طرفه شده از طرف حکومت ایالات متحده آمریکا، البته قبلیشان و مسئولیت یعنی تفسیر قضیه و تفسیر همین توافقنامه به حکومت جدیده که آقای جو بایدن با کابینه قبلی که اینا به صفت معاون در اونجا کار کرده بودن سپرده، وزیر خارجه، وزیر دفاع، اینا مسئولیتشان داده که تا این تفسیر کنه. اینا هم انتظار داره، حتی حکومت افغانستان هم انتظار داره و حتی مجلس سنا و کانگرس امریکا هم هنوز از اداره درونی جو بایدن جواب مثبت نگرفته. 21 روز برشان وقت داده تا که تفسیر قضیه معلوم شوه. در این تفسیر قضیه هم سرنوشت خلیلزاد باید معلوم شوه و هم سرنوشت قوتای امریکا.
تن عاقبت این اقدام بالای گفتگوهای صلح که امریکا با طالبان قرارداد رحم در رابطه امضا کرده چی تاثیر خواهد گذاشت؟
ببینید این فیصله باز بعدی هست که از خود حکومت جدید آقای جو بایدن هستند که اونا منافع خود در کجا میبینن، اونا باید این فیصله را بکنن و اینا میبینن که روز به روز در افغانستان هم جنگ ها زیاد شده میره و تلفات مردم افغانستان زیاد شده، تلفات ملکی ما زیاد شده. امیل از امر شما ما گپ میزنیم، دو انفجار در شهر کابل صورت گرفته، فقط همش آقای روخی منتظر ازی هستن که بعد از تفسیر قضیه اعلام خواهد کردن.
جنرال امرالله امان کارشناس امور نظامی بود که درباره بازنگری خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:20 با وقت افغانستان صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی موج 1296 متوسط و 105 FM ادامه دارد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که آتش بس به معنای صلح نیست، بلکه بیانگر اراده دو طرف و برقراری صلح دائمی در افغانستان می باشد. عبدالله عبدالله رئیس این شورا در نشست روز چهارشنبه در کابل گفت که اگر طرف های مذاکره کننده به صلح نزدیک شوند و توافق صورت گیرد، آزادی زندانیان و خروج رهبران گروه طالبان از فهرست سیاه در توافقنامه ذکر خواهد شد. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق زنان با اظهار نگرانی از روند گفتگوهای صلح خواهان حفظ دستاوردهای 2 دهه گذشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که برقراری آتش بس خواست همه مردم میباشد و در روند صلح از حمایت بین المللی برخوردار است. عبدالله عبدالله رئیس این شورا در نشستی که روز چهارشنبه از سوی شبکه زنان افغان در کابل برگزار شده بود گفت که آتش بس به معنای صلح نه، بلکه به معنای نشان دادن اراده دو طرف به صلح دائمی است. آقای عبدالله گفت که پس از وقف دو طرفه و آغاز دوباره مذاکرات موضع گروه طالبان تند شده، اما به گفته او این چالش ها به معنای پایان مذاکره نیست و باید این روند ادامه یابد. او در این نشست افزود که آزادی زندانیان و بیرون شدن از فهرست سیاه از موضوع های توافقنامه خواهد بود. او میگوید که زنان افغان در طول چند دهه جنگ بیشترین قربانی را متحمل شده و هرگز روی حقوق زنان در گفتگوهای صلح معامله نمی شود. این در حالی است که نگرانی از روند نه چندان روشن این گفتگوها نگرانی فعال حقوق زن را برانگیخته است. از زمانی که گفتگوهای صلح مطرح شده، هر از گاهی نگرانی‌های درباره دستاوردهای 2 دهه اخیر به ویژه آزادی‌های مدنی، حقوق زنان، آزادی بیان و آموزش دختران مطرح می‌شود.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:23 با وقت افغانستان. حالا هم یک گزارش بین‌المللی. اداره رئیس جمهور جو بایدن تحریم ها علیه محکمه کیفری بین المللی را که به خاطر تحقیق در مورد عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان وضع شده بود بررسی میکند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا این تحریم ها را که محدودیت سفر کارمندان محکمه کیفری بین المللی به ایالات متحده در بر می گرفت وضع کرده بود. آمریکا عضویت این محکمه بین‌المللی را ندارد، اما افغانستان بله. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره جدید امریکا تحریم‌ها بر محکمه کیفری بین المللی را بررسی می‌کند. تحریم‌ها از سوی اداره دونالد ترامپ به خاطر آغاز تحقیق وضع شده بود که این محکمه در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ایمیلی که بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی فرستاده گفته است، تا جایی که ایالات متحده در مورد اقدام‌های محکمه کیفری بین المللی در امور افغانستان و اسرائیل و فلسطین مخالفت‌هایی دارد، اکنون ارزیابی کامل در مورد تحریم‌ها و اقدام‌های بعدی صورت می‌گیرد. اداره دونالد ترامپ سال گذشته تحریم‌های اقتصادی به شمول محدودیت سفر کارمندان محکمه کیفری بین‌المللی را به اجرا گذاشت. پیش از این محکمه تحقیق را در مورد جرایم جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان راه اندازی کرده بود. ایالات متحده محکمه کیفری بین المللی ICC مستقر در هاگ را به نقض حاکمیت ملی آمریکا با آغاز دستور به این تحقیق متهم کرد. فرمان اجرایی به امضای دونالد ترامپ کارمندان محکمه کیفری بین المللی از جمله فاتو بن سودا سارنوال ارشد این محکمه را شامل تحریم ها ساخت. بن سودا می خواهد در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی میان سالهای 2003 تا 2014 در افغانستان تحقیق گسترده صورت گیرد. محکمه کیفری بین المللی در ماه مارچ سال گذشته با تحقیق در مورد قتل غیر نظامیان توسط طالبان و ادعای شکنجه زندانیان توسط نیروهای افغان آمریکایی به ویژه سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA اجازه داده بود. ایالات متحده عضویت این محکمه را که پیمان آن در سال 2002 میلادی در روم امضا شد ندارد. در کنار موارد احتمالی جرایم جنگی در افغانستان، محکمه کیفری بین المللی تحقیق در مورد جرایم جنگی نیروهای اسرائیلی در فلسطین را در سال 2019 میلادی راه اندازی کرد. در آن هنگام جوزپ بوریل مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از دستور دونالد ترامپ و امضای وضع تحریم‌ها بر کارمندان محکمه کیفری بین المللی ابراز نگرانی شدید کرد. محکمه این تحریم‌ها را رد کرد و آن را عمیقاً تأسف بار دانست.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
فراموش نکنید که برنامه حقوق اساسی و بشری هم در نیمه دوم این برنامه به نشر می رسد. اما اکنون یک گزارش جالب. در روسیه یک نمایشگاه نقاشی جالب و کم نظیر برگزار شده که بازدید کنندگان آن نابینایان هستند. همه نقاشی ها سه بعدی هستند و نابینایان می توانند با لمس کردن زیبایی آنها را حس کنند. امید مرزبان در این گزارش بیشتر می گوید.
در نمایشگاه نقاشی برای نابینایان ده‌ها تن شرکت کردند. نقاشی ها همه سه‌بعدی اند و نابینایان با لمس هر نقاشی می توانند زیبایی آن را حس کنند. کنستانتین کولیکوف یکی از بازدید کننده های نابینای این نمایشگاه است.
واقعاً خوشحالم که برگزار کننده ها چنین مفکوره داشتند تا زمینه لذت بردن نابینایان از هنر را فراهم کنند. تقریباً همه نقاشی ها را دوست داشتم، اما بعضی ها را به مشکل می شود با لمس کردن درک کنم. شمار از نقاشی ها به دلیل خاطرات که از کودکی دارم برایم بیشتر آشنا هستند. می دانم چه احساس به انسان دست می دهد، به همین دلیل از آنها لذت بردم.
این نمایشگاه در شهر توار روسیه برگزار شده و نامش است هنر در انگشتان شما. بازدید کننده ها با فشار دادن یک دکمه همچنان می توانند اطلاعات را درباره هر اثر بشنوند. آناستازیا ساوینا برگزار کننده نمایشگاه درباره این میگوید که برگزاری چنین نمایشگاه چقدر دشوار است.
ساختن این نسخه ها کار خیلی ظریف، مشکل و همزمان گرانبهاست. اینها هر کدام برای فعلا فقط یک نسخه و با سفارش خاص ساخته می شوند. این یکی از دلایل است که چنین نمایشگاه ها کمتر برگزار می شوند. اما این نکته مهم است که جامعه ارزش ارائه کردن هنر را به همه اقشار بداند. وظیفه ما این است که به همه بگوییم تقاضا برای برگزاری چنین نمایشگاه ها وجود دارد و منابع برای برگزاری آن نیز وجود دارند.
اینجا اثرهای سه‌بعدی شده هنرمندان نامدار دنیا از جمله لیوناردو داوینچی و ال سلوادور دالی نیز به نمایش گذاشته شدند. نابینایان که علاقه‌مند شرکت در این نمایشگاهند می توانند تا تاریخ 3 جنوری از آن دیدن کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه برنامه امروز. حالا فشرده تازه ترین خبرها با آرش عمایون.
رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید رهبران گروه طالبان در مبارزه با آمریکا مصمم هستند. سرمنشی پیمان ناتو با رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا در کنار سایر مسائل در مورد ماموریت در افغانستان نیز صحبت کردند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تحریم‌های وضع شده بر محکمه بین‌المللی جرایم یا ICC غور می‌کند. در نتیجه 2 انفجار در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان 12 تن زخمی و 3 تن کشته شدند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید جنگجویان طالبان و شبکه القاعده روابط جدایی ناپذیر با هم دارند. محمد خلیل عبدالغازیوف صدر اعظم سابق قرقیزستان به اتهام فساد مالی دستگیر شد. امروز شهر دهلی جدید به خاطر تظاهرات دهاقین در حالت آماده باش شدید امنیتی قرار دارد. مسکو و تهران از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستند که تحریم‌های فلج کننده بر تهران را لغو کند. تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در جهان از 100 میلیون تن گذشت و بیش از 2 میلیون و 150 هزار تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند. و بر اساس بزرگترین نظرسنجی انجام شده در مورد گرم شدن اقلیم کره زمین، حدود 2/3 مردم جهان تغییرات اقلیمی را یک وضعیت اضطراری جهانی دانستند.
فشرده تازه ترین خبرها را از آرش عمایون شنیدید. در ادامه چند خبر ورزشی.
افغانستان در سومین بازی کرکت ایرلند را شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازی سلسله از رقابت‌ها تیم کرکت ایرلند را با تفاوت 36 دوی شکست داد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان این بازی را آغاز کرد و در 50 اوور توانست با از دست دادن 9 بازیکنش 267 دوی را به تیم حریف هدف تعیین کند. تیم ایرلند نتوانست این هدف را تکمیل کند و تمام بازیکنان این تیم در اوور 48 از مسابقه خارج شدند. به گفته آقای هوتک پس از این پیروزی تیم افغانستان 30 امتیاز به دست آورد و گفت افغانستان در سومین بازی توانست در درجه بندی برای راهیابی به بازی‌های جام جهانی 30 امتیاز را به دست آورد. مسابقات فنجاوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و ایرلند در امارات متحده عربی برگزار شده است. مسابقات فوتبال جام نونهالان 12 سال امروز در ولایت هرات آغاز شد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی ریاست ورزش هرات امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها بین 14 تیم باشگاه‌های ولایت هرات برگزار شده است. آقای ضیاء میگوید هدف از برگزاری این مسابقات دو هفته‌ای استعدادیابی نونهالان برای مسابقات ولایتی است. با گفته آقای ضیاء در اولین دیدار این رقابت‌ها امروز تیم‌های آریانا و انصاری به مساف هم رفتند که تیم آریانا 3-0 از تیم انصاری برنده شد. قرار است فردا تیم‌های باختر با هیوات و اتک انرژی با افغان به مساف هم بروند. آقای ضیاء افزود از میان 14 تیم یک تیم برتر برای رقابت‌های ولایتی انتخاب خواهد شد و کمیته بین‌المللی المپیک دستور داده است که قبل از سفر به ژاپن واکسن کرونا بزنید. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی کمیته بین‌المللی المپیک برای حفاظت از سلامتی مردم در ژاپن با ورزشکاران و مسئولان توصیه کرد قبل از سفر واکسن کرونا را دریافت کنند. کمیته بین‌المللی تاکید کرد که واکسیناسیون بخشی از اقدامات برای مقابله با ویروس کرونا است که توسط کمیته بین‌المللی المپیک و برگزار کنندگان هر دو بازی توکیو 2021 و بازی های زمستانی پکن 2022 طراحی شده است. پس از آن که مقامات سازمان بهداشت جهانی مخالفت خود را با اولویت دسترسی ورزشکاران المپیکی با واکسن کووید 19 اعلام کرد، کمیته بین‌المللی المپیک این دستور را صادر کرد.
این بود گزارش های خبری برنامه امروز ما. سپاس که ما را تا کنون همراهی کردید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در ادامه میشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی مسئولیت دولت در قبال حقوق بشر بحث می شود و مهمان ما در این برنامه